بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، ما توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر جلب می‌کنم.
با سلام، عصر روز دوشنبه یک هواپیمای جنگی سوخوی ایران در فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرد. بنا به گزارش‌ها این واقعه تلفاتی به بار نیاورده است. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه روز دوشنبه از دولت عراق خواست تمام نیروهای امنیتی عراقی را که روز یکشنبه اخراج شدند دوباره استخدام کند. این نیروها به دلیل سرباز زدن از حمله به شبه نظامیان شیعه اخراج شدند. مقتدی صدر تاکید کرد این نیروها به وظیفه دینی خود عمل کرده و باید به خاطر این اقدام تشویق شوند. دلائی لاما رهبر مذهبی تبتی ها میگوید برای اینکه تبت بتواند از نظر اقتصادی پیشرفت کند باید بخشی از چین باشد، اما حفظ فرهنگ تبت به خودمختاری این منطقه وابسته است. دلائی لاما در مصاحبه با NPR رادیو ملی آمریکا گفت تبت از نظر اقتصادی عقب افتاده محسوب می شود و تبت به منظور مدرن شدن باید بخشی از چین باقی بماند. شش کشور همسایه عراق روز دوشنبه توافق کردند در تلاش برای تضمین امنیت این کشور جنگ زده با یکدیگر همکاری کنند. مقام های سوریه، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی و ترکیه روز دوشنبه به نشست دو روزه امنیت عراق در دمشق پایان دادند و تعهد کردند از استقلال و خودمختاری عراق حمایت کرده و به تلاش های خود برای مقابله با تروریسم و تضمین امنیت عراق شدت بخشند. دیوان عالی زیمبابوه روز دوشنبه درخواست حزب مخالف برای اعلام فوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. جنبش تغییرات دموکراتیک حزب مخالف دولت زیمبابوه از دیوان عالی این کشور خواسته بود کمیسیون انتخاباتی را به انتشار فوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری وادار کند. این انتخابات بیش از دو هفته پیش برگزار شد. با این حال دیوان عالی زیمبابوه روز دوشنبه با رد درخواست جنبش تغییرات دموکراتیک همچنین اعلام کرد این حزب باید هزینه مالی پرونده را نیز بر عهده گیرد. شهروندان ایتالیایی روز دوشنبه در دومین روز انتخابات پارلمانی در جانشین رومانو پرودی نخست وزیر این کشور که مشخص می شود شرکت کردند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا و والترو ولترونی شهردار سابق روم از رقیبان اصلی سمت نخست وزیری ایتالیا محسوب می شوند. انتخابات پارلمانی ایتالیا 3 سال پیش از موعد مقرر برگزار می شود. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز دوشنبه رهبران چین را تشویق کرد که در ساخت خط لوله نفتی که می تواند از خاورمیانه به چین متصل شود همکاری کند. و اما در آخر آنکه شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه اعلام کرد در روزهای اخیر تهدیدها علیه جان او و خانواده‌اش شدت گرفته است.
با تشکر از امینه بزرگمهر که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سقوط هواپیمای جنگنده ایران. زینب پیغمبرزاده از فعالان حقوق زنان به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. گفتگویی داریم با خانم پیغمبرزاده. وزیر امور خارجه اسرائیل بار دیگر ایران را تهدیدی علیه منطقه توصیف کرد. و گزارش های شنیدنی دیگر. فروند جنگنده سوخوی ارتش جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حالی که سرگرم تمرین نظامی بود دچار نقص فنی شد و پس از فرود در باند فرودگاه مهرآباد در میان شعله‌های آتش سوخت. در این حادثه به خلبان و کمک خلبان آسیبی نرسید. حسام مهدوی گزارشی دارد در این مورد.
یک فروند هواپیمای سوخوی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه هنگام فرود دچار نقص فنی شد و در فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرد. این هواپیما یک خلبان و کمک خلبان داشت که قبل از سقوط با چتر به بیرون از هواپیما پریدند. بهروز تشکر، مدیر روابط عمومی آتش نشانی تهران، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است این هواپیمای نظامی هنگام تمرین در آسمان دچار آتش سوزی شد و بعد از آن که روی باند فرودگاه فرود آمد، حریق ظرف 10 دقیقه توسط ماموران آتش نشانی مهار شد. به گفته ی آقای تشکر، به خلبان و کمک خلبان آسیبی نرسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جنگنده سوخو حوالی 7 ساعت بعد از ظهر روز دوشنبه دچار نقص فنی شد. فرودگاه مهرآباد تا پیش از راه اندازی فرودگاه امام خمینی در بیرون از شهر تهران محلی برای پروازهای بین المللی بود، اما اکنون بیشتر پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد صورت می‌گیرد. بخشی از امکانات این فرودگاه از گذشته تا کنون در اختیار ارتش بوده است. جنگنده‌های سوخو ساخت روسیه هستند و همواره در سبد خریدهای نظامی ارتش ایران بودند. تا پیش از انقلاب بسیاری از جنگنده‌های ارتش ایران ساخت ایالات متحده بود و اگرچه از این هواپیماها اکنون نیز استفاده می‌شود، اما با تحریم‌هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده، تهیه قطعات تازه برای این هواپیماها دشوار شده است. هرچند ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌گوید موفق به بهسازی جنگنده‌های خود شده است. ارتش در ماه‌های اخیر گفته است موفق به تولید جنگنده‌های داخلی سائقه و آذرخش شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از بدترین سوانح هوایی در سال‌های اخیر در ایران دسامبر سال 2005 رخ داد که یک فروند هواپیمای 330 به فاصله کمی بعد از بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد دچار حادثه شد و در نقطه ای پر جمعیت از تهران سقوط کرد. در این حادثه 108 نفر از جمله تعدادی از خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران رسانه های ایران کشته شدند.
حسام مهدوی. زینب پیغمبرزاده، دانشجوی دانشگاه تهران و عضو کمپین 1,000,000 امضا، از سوی شعبه 16 دادگاه انقلاب تهران به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. خانم پیغمبرزاده در اسفند ماه سال 1385 به همراه 10 تن دیگر از فعالان زنان در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شد. در این زمینه رادیو فردا گفتگویی با این فعال دانشجویی و مدافع حقوق زنان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
حکمی که برای من صادر شده اجتماع غیرقانونی و جرایم بر ضد امنیت کشور به عنوان جرم توش ذکر شده، ولی خب اتهامای اولیه که من داشتم خیلی بیشتر از اینا بوده. اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و توانیم قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تمرد در مقابل پلیس، همه این موارد اتهامی مطرح بوده، ولی خب ظاهراً از بعضی از اینا من تبرئه شدم. اون چیزی که ما همه 33 نفری که 13 اسفند بازداشت شدیم روش تاکید داشتیم این بود که ما اصلا تجمعی نکرده بودیم که حالا بخوایم در برابر تجمع غیرقانونی پاسخگو باشیم. ما فقط جلوی دادگاه انقلاب منتظر وایساده بودیم، مثل همه خانواده ها و دوستای دیگه ای که حق این رو دارن که منتظر خانواده و دوستاشون وایسن. و خیلی این چیز عادیه، ولی ظاهرا آقایون دوست دارن که هر چیزی رو به ضرر خودشون تفسیر بکنن.
برای شماری از افراد دیگری که در اسفند 85 در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند، احکام تبرئه صادر شده. فکر میکنید چه چیز موقعیت شما رو نسبت به دیگر بازداشت شدگان متمایز میکنه؟
اون چیزی که برداشت خود من هست، ظاهرم بازداشت آذر ماه سال 85 من به خاطر جمع آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا توی این مسیر تأثیر داشته، ولی این یک پرونده کاملا جداگانه است. من هیچ وقت به خاطر این پرونده به دادگاه احضار نشدم و خب طبیعتا محکومیتی هم تو این زمینه نداشتم، ولی توی دادگاه من مرتب تاکید میشد روی اون بازداشت و من فکر میکنم که این روی این مسئله تاثیر خیلی زیادی داشته.
شما پیشتر 2 ترم از تحصیل محروم شده اید و اخیرا هم دوباره به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شدید. ممکنه توضیح بدید؟
احضار من جزء یکی از احضارهایی بود که بعد از تجمع 16 آذر انجام شد. طبیعتاً بعد از هر تجمعی موجی از احضارات در مورد دانشجوهای فعال هست که برای شرکت در اون تجمع برای من حکم توبیخ کفی با درج در پرونده صادر شد. احکام دیگه ای هم که اون زمان صادر شد اکثراً در همین سطح بود. تعلیق سال گذشته من به دلیل شرکت در تجمع خرداد 85.
خانم پیغمبرزاده، وقایع نظیر همین احضارها و بازداشتها چطور زندگی و فعالیت‌های شما رو تحت تأثیر قرار میده؟
خب من فکر میکنم این به یه بخش روزمره از زندگی همه ما تبدیل شده. یعنی ما خیلی راحت کنار بقیه وقایع زندگی روزمره‌مون میپذیریمش، چون از ابتدا که وارد این راه میشیم انتظار اینو داریم که یه مشکلاتی پیش بیاد، مشکلاتی که همه دوستای ما که اطرافمون دارن با ما فعالیت میکنن این مشکلات رو از نزدیک لمس کردن قبل از اینکه ما به این مشکلات بر بخوریم، تجربه های اونا در اختیار ما بوده و ما با آمادگی کامل با این تجربه ها روبرو میشیم و سعی هم میکنیم که این تجربه ها رو به یه فرصت تبدیل بکنیم. زندان فرصتیه برای اینکه ما با زنای جامعهمون آشنا بشیم، برای اینکه با فعالای اجتماعی دیگه آشنا بشیم. همین راهروهای دادگاه انقلاب تبدیل به جایی شده که ما دوستامون رو میبینیم. یه بخش خیلی عادی از زندگی روزمره ماست که ما باهاش کنار اومدیم و سعی میکنیم که ازش استفاده بکنیم.
زینب پیغمبرزاده از فعالان حقوق زنان به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. گفتگوی خانم زینب خانم پیغمبرزاده رو میشنیدید با رادیو فردا. اما دستشینی از زبده‌ترین دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی ایران در رقابت‌های بین‌المللی انجمن کاربردهای کامپیوتری سال 2008 در کانادا شرکت کردند. 3 تیم 3 نفره از 3 دانشگاه تهران، شریف و صنعتی امیرکبیر در این رقابت‌های فشرده 5 روزه حضور داشتند. دانشگاه شریف در این مسابقه بین‌المللی به رتبه 13 دست یافته و دانشگاه تهران و امیرکبیر دیپلم افتخار دریافت کردند. مریم اقوامی گزارشی دارد در این مورد.
3 تیم برگزیده از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شریف و صنعتی امیرکبیر در رقابت‌های بین‌المللی انجمن کاربرد ماشین‌های کامپیوتری در کانادا شرکت کردند. 32 دوره رقابت‌های بین‌المللی انجمن کاربرد ماشین‌های کامپیوتری که در شهر بنف کانادا در نزدیکی کلگری برگزار شدند، میزبان 100 تیم از 32 کشور جهان بوده است. تیم دانشگاه شریف تهران در مسابقات سال 2008 رقابت‌های بین‌المللی انجمن کاربرد ماشین‌های کامپیوتری در کانادا به مقام 13 دست یافته و موفق به حل 6 مسئله کامپیوتری شده است. وحید لیاقت، مهدی سفرنژاد بروجنی و نیما احمدی پور اناری 3 دانشجوی دانشگاه شریف تهران که در 32 رقابت‌های بین‌المللی کامپیوتری 5 روزه در کانادا شرکت کردند، از بین 6700 تیم شرکت کننده از 1821 دانشگاه 83 کشور جهان برگزیده شدند. 3 دانشجوی دانشگاه شریف همراه با دیگر تیم‌های شرکت کننده از کشورهای آسیا، آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، اروپا و آمریکای لاتین در مسابقات بین‌المللی 5 روزه کاربرد ماشین‌های کامپیوتری و حل مسائل مربوط به علوم کامپیوتر و مهندسی شرکت کردند. هادی مشایدی، حسین عزیزپور و محمد رضاخانی تیم شرکت کننده از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رقابت‌ها بودند. دانشگاه تهران نیز با اعزام 1 تیم 3 نفره متشکل از نیما آقایی، سروش رادپور و وحید قاسمزاده تهرانی در مسابقات سال 2008 این رقابت‌ها شرکت کردند. این مسابقات بین المللی که با حمایت شرکت کامپیوتری IBM برگزار شدند، دستچینی از زبده ترین و خلاق ترین دانشجویان دانشگاه های جهان را در 213 نقطه مختلف دنیا از ماه سپتامبر تا دسامبر سال 2007 میلادی برای حل مسائل دشوار کامپیوتری گرد هم آورده بوده است. رقابت‌های نهایی 5 روزه انتخاب بهترین گروه‌های شرکت کننده جهان از 6 تا 11 آوریل در شهر کوهستانی بنف برگزار شد. دانشگاه‌های فناوری اطلاعاتی دانشگاه سن پترزبورگ، ماساچوست و ایالت ایوسک روسیه به ترتیب به مقام‌های اول تا 3 این مسابقات جهانی دست یافتند. پیشینه رقابت‌های بین‌المللی برنامه‌نویسی و کاربرد ماشین‌های کامپیوتری به برگزاری اولین مسابقه در سال 1970 میلادی در تگزاس برمی‌گردد. پس از اعلام حمایت شرکت کامپیوتری IBM از این رقابت‌ها در سال 1997 میلادی، شرکت تیم‌های برگزیده دانشگاه‌های 6 قاره جهان به طور چشمگیری افزایش یافت. برگزار کنندگان این رقابت‌های بین‌المللی خلاقیت، کار گروهی، ابتکار در ساخت و طراحی برنامه‌های نرم‌افزاری نوین توسط دانشجویان دانشگاه‌های فنی و مهندسی کشورهای مختلف را در تمرکز اصلی قدیمی‌ترین، بزرگترین و معتبرترین مسابقات برنامه‌نویسی جهان قرار دادند. این رقابت‌های دشوار که پیکار مغزهای متفکر نامیده شده است، یک تیم 3 نفره از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف دنیا را در برابر حل بیش از 8 مسئله دشوار و واقعی جهان امروز قرار می‌دهد. این گروه از دانشجویان باید در مدت زمان 5 ساعت با استفاده از یک کامپیوتر و با بهره‌گیری از منطق، استراتژی و قدرت فکر، این مسائل را در رقابتی فشرده با صدها همتای دیگر خود از دانشجویان 6 قاره جهان حل و فصل کنند. بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای رقابت‌های بین‌المللی انجمن کاربردهای ماشین‌های کامپیوتری سال 2008، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران دیپلم افتخار 32مین دوره از مسابقات در شهر بنف کانادا را دریافت کردند. تیم دانشجویان دانشگاه شریف تهران در مسابقات سال گذشته میلادی با حل 5 مسئله به مقام 14 دست یافته بودند. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه در دوحه با خبرنگاران گفت ایران تهدیدی برای منطقه محسوب می‌شود. خانم لیونی به منظور شرکت در نشستی برای دموکراسی عازم دوحه پایتخت قطر شد. وی در این سفر با امیر نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر ملاقات کرد. امینه بزرگمهر گزارشی دارد در این مورد.
زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه تایید کرد وی بر ضد برنامه‌های هسته‌ای ایران با کشورهای عربی مذاکره کرده است. خانم لیونی در دوحه پایتخت قطر به خبرنگاران گفت ایران نمایانگر افراط‌گرایی در منطقه است و این یک تهدید و چالشی برای تمام منطقه است. وزیر امور خارجه اسرائیل گفت ایران به خواست دیگر کشورهای منطقه بی توجهی می‌کند و با گروه‌های تندرو شیعه به مانند حزب الله لبنان همکاری می‌کند و از حماس که یک سازمان تروریستی است و غزه را کنترل می‌کند با کمک مالی، تسلیحاتی و آموزش نظامی پشتیبانی می‌کند. وی افزود در جهت منافع کشورهای منطقه است که در مخالفت با آمال هسته ایران متحد شوند که این خود نمونه ای از یک کشور فریبکار است. خانم لیونی منظور نشست در کنفرانسی برای دموکراسی روز یکشنبه عازم دوحه شد. وی در اوایل صبح دوشنبه با امیر نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز ملاقات کرد. این اولین بار است که وزیر امور خارجه اسرائیل به قطر سفر می‌کند. قطر و اسرائیل با یکدیگر رابطه دیپلماتیک ندارند اما دارای روابط تجاری محدودی هستند. کشورهای غربی و اسرائیل بر این باورند که جمهوری اسلامی با توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح‌های کشتار جمعی است. ایران تا کنون این ادعاها را رد کرده است. خانم لیونی هدف از سفرش را شرکت در نشست دموکراسی در دوحه عنوان کرده است.
همینه بزرگمهر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. ستادهای انتخاباتی جان مکین و باراک اوباما مشغول دفاع از کارنامه سیاسی این دو نامزد در مقابل منتقدان هستند. طی چند روز اخیر هم سناتور مکین و هم سناتور کلینتون و هم سناتور کلینتون باراک اوباما را مورد انتقاد قرار دادند که نخبه‌گراست و با طبقه متوسط آمریکا بی‌ارتباط است. این انتقادها در پی سخنان هفته گذشته سناتور اوباما آغاز شد که گفته بود مردم آمریکا به علت مشکلات اقتصادی سرخورده و ناامید شدند و به مذهب و اسلحه پناه بردند. در همین حال در واشنگتن به انتقادات مبنی بر حمایت جان مکین از جنگ عراق، ستاد انتخاباتی سناتور مکین به دفاع از کارنامه سیاسی وی پرداخته و تجربه نظامی او را عاملی برای جلوگیری از جنگ عراق خواند. ببخشید، عاملی برای جلوگیری از جنگ قلمداد کرده است. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنوید.
جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یکی از مدافعان اصلی افزایش نیروهای آمریکایی در عراق بوده و برخلاف رقبای دموکراتش بر حضور دراز مدت نیروهای ایالات متحده در عراق تاکید دارد. در شرایطی که اکثر مردم آمریکا از ادامه حضور نیروهای این کشور در عراق حمایت نمی کنند و هیلری کلینتون و باراک اوباما رقبای سناتور مکین بر خروج سریع نیروها تاکید دارند، مشاوران جان مکین بر سابقه نظامی وی تاکید کرده و این پیش زمینه را عاملی برای جلوگیری از جنگ ارزیابی کردند. چارلی بلک یکی از مشاوران سناتور مکین گفت کسی که با جنگ آشناست، با ارتش آشناست و تجربه سیاست خارجی و دیپلماتیک را دارد، بهترین فرد برای جلوگیری از جنگ است. آقای بلک گفت مکین آخرین کسی است که وارد جنگ خواهد شد و وی با اقدامات لازم برای جلوگیری از جنگ آشناست. در حالی که ستاد انتخاباتی سناتور مکین تمرکز تبلیغاتی خود را بر تجربه نظامی و دیپلماتیک نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه معطوف کرده، باراک اوباما روز دوشنبه برای چهارمین روز مشغول دفاع از سخنان بحث برانگیز هفته گذشته اش بود. وی در سخنانی در یک جلسه خصوصی گفته بود مردم شهرهای کوچک آمریکا به علت مشکلات اقتصادی ناامید و بدبین شدند و از این رو به مذهب و اسلحه پناه بردند. هم سناتور مکین و هم سناتور کلینتون باراک اوباما را مورد انتقاد قرار دادند و وی را نخبه‌گرا و جدا از مردم آمریکا دانستند. سناتور اوباما با اذعان به این که ممکن است در انتخاب واژگان اشتباه کرده باشد تاکید کرد مکین و کلینتون سالها در قدرت بودند و در مقامی نیستند که بگویند وی از مردم فاصله گرفته است. باراک اوباما روز یک شنبه در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه CNN گفت
My words may have been clumsy, which happens surprisingly often on a presidential campaign. But this is something that I've talked about before. I've talked about
ممکن است صحبت‌های من از سر بی‌دقتی بوده باشد. امری که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری زیاد رخ می‌دهد. اما این نکته است که من پیشتر و در طول زندگیم درباره‌اش صحبت کردم. این نکته ای که مذهب بنیان و پشتوانه است در دوره هایی که امور به خوبی پیش نمی رود. این مطلب درباره زندگی خود من هم صحت دارد، در دوره های خطیر و بحرانی زندگیم. بنابراین آنچه که من گفتم به هیچ وجه تحقیر مذهبی که خود من با آغوش باز پذیرفته ام نیست. برخی از ناظران می گویند سناتور کلینتون سخنان اخیر سناتور اوباما را فرصتی ارزیابی می کند تا از وی چهره کاندیدایی را ترسیم کند که در این قدرتمند بودن محبوبیتی میان مردم عادی آمریکا ندارد و شانس انتخاب شدنش در مرحله نهایی رقابت ها پایین است. در مراسمی در ایالت کارولینای شمالی با حضور بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا و همسر خانم کلینتون، برخی از شرکت کنندگان با اشاره کنایه‌آمیز به سخنان سناتور اوباما بر روی لباس خود نوشته بودند ما ناامید و بدبین نیستیم.
هومن سیسان.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
مکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
هفته 18 مسابقات لیگ دست اول فوتبال ایران عصر دوشنبه با برگزاری یک بازی آغاز شد که طی آن تیم شاهین اهواز در ورزشگاه تختی شهر اهواز با نتیجه 1-2 مغلوب میهمانش کاوه زنجان شد. به دلیل صعود دو تیم از این رقابت‌ها به بازی‌های لیگ برتر، این مسابقات با شور و هیجان خاصی در شهرهای مختلف ادامه دارد. طبق برنامه اعلام شده این دیدارها روز سه‌شنبه پیگیری می‌شود که طی چند مسابقه مهم پیام مشهد صدرنشین گروه اول به مصاف شموشک نوشهر می‌رود. تراکتورسازی در تبریز میزبان گلگهر سیرجان است. استیلازین تیم علی پروین در تهران با مقاومت شیراز دیدار می‌کند. مثل رفسنجان همای تهران و پیشرو دارد و فولاد خوزستان تیم صدرنشین گروه دوم در اهواز از شهرداری تبریز پذیرایی خواهد کرد. یکی از ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد حضور زنان در ورزشگاه ها یکی از اشکالات فوتبال حرفه‌ای در ایران است که باید هرچه زودتر برطرف شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، تائوکی سوزوکی ناظر ژاپنی AFC در پایان نشست 4 ساعته با مسئولان فوتبال ایران ضمن اعلام این مطلب افسود حداقل تعداد بازیکنان حرفه‌ای باشگاه‌ها در لیگ برتر و مستقل بودن سازمان مالی لیگ نیز از اشکالات دیگر لیگ حرفه‌ای فوتبال در ایران است که باید برطرف شود. وی بر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها تأکید کرد و گفت زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران باید هر چه زودتر فراهم شود. کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی تیم منچستر یونایتد با مجموع 28 گل زده در لیگ برتر فوتبال انگلیس مدعی اول دریافت کفش طلایی فوتبال اروپا است. در فهرست بهترین گلزنان اروپا بعد از رونالدو، لوئیس فابیانو از تیم سویا در لالیگای اسپانیا با 23 گل زده در ردیف دوم ایستاده و فرناندو توریس مهاجم اسپانیایی تیم لیورپول از لیگ برتر انگلیس با 22 گل در مکان سوم بهترین گلزنان اروپا قرار دارند. و ورزشکاران طلایی ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن مبلغ 110 میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می‌کنند. این را محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران روز دوشنبه اعلام کرد. علی آبادی همچنین گفت به ورزشکارانی که در المپیک مدال‌های نقره و برنز بر گردن بیاویزند به ترتیب 75 و 55 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. مقتدا صدر روحانی شیعه روز دوشنبه از دولت عراق خواست تمام نیروهای امنیتی عراقی را که روز یک شنبه اخراج شدند دوباره استخدام کند. این نیروها به دلیل سرباز زدن از حمله به شبه نظامیان شیعه اخراج شدند. مقتدا صدر تاکید کرد این نیروها به وظیفه دینی خود عمل کرده و باید به خاطر این اقدام تشویق شوند. مقام های عراقی روز یک شنبه 1300 سرباز و پلیس عراقی را به خاطر سرباز زدن از مقابله با شبه نظامیان شیعه در شهر بصره اخراج کردند. مقام های عراقی همچنین میگویند برخی از سربازان و نیروهای پلیس تسلیحات نظامی خود را در اختیار شبه نظامیان از جمله اعضای سپاه مهدی شبه نظامیان حامیه مقتدا صدر قرار دادند. دلائی لاما رهبر مذهبی تبتی ها میگوید برای اینکه تبت بتواند از نظر اقتصادی پیشرفت کند باید بخشی از چین باشد، اما حفظ فرهنگ این منطقه به خودمختاری تبت وابسته است. دلائی لاما در مصاحبه‌ای با NPR رادیوی ملی آمریکا گفت تبت از نظر اقتصادی عقب افتاده محسوب می‌شود و تبت به منظور مدرن شدن باید بخشی از چین باقی بماند. با این حال رهبر مذهبی در تبعید تبتی ها تاکید کرد در حال حاضر چه از روی عمد و چه غیر عمد یک قتل عام فرهنگی در تبت در جریان است. دلائی لاما تاکید کرد تنها راه توقف این روند این است که چین به تبت اجازه دهد کنترل سیستم آموزش و دیگر امور محلی را خود بر عهده گیرد. 6 کشور همسایه عراق روز دوشنبه توافق کردند در تلاش برای تضمین امنیت این کشور جنگ زده با یکدیگر همکاری کنند. مقامات سوریه، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی و ترکیه روز دوشنبه به نشست دو روزه امنیت عراق در دمشق پایان دادند و تعهد کردند از استقلال و خودمختاری عراق حمایت کرده و به تلاش‌های خود برای مقابله با تروریسم و تضمین امنیت عراق شدت بخشند. عصر روز دوشنبه یک هواپیمای جنگی سوخوی ایران در فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرد. بنا به گزارش‌ها این واقعه تلفاتی به بار نیاورده است. دیوان عالی زیمبابوه روز دوشنبه درخواست حزب مخالف برای اعلام فوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. جنبش تغییرات دموکراتیک، حزب مخالف دولت زیمبابوه، از دیوان عالی این کشور خواسته بود کمیسیون انتخاباتی را به انتشار فوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری وادار کند. این انتخابات بیش از دو